اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز سه‌شنبه چهارم آذر ماه سال 1393 هجری شمسی مطابق با دوم ماه صفر سال 1436 هجری قمری مباحثه طب المعصومین، مبحث از صیام روزداری شرعی، چه روزه ماه مبارک رمضان، چه روزهای مستحبی بین سال، یا قضاء واجب یا کفاره واجب به نوع کفاره غیر جمع یا کفاره جمع. یکی از اثرات مثبت روزداری، تأثیر مثبتش بر سیستم ایمنی بدنه، یعنی حفظ دیسپاچینگ یا کنترل مرکزی بدن و تقویت سامانه دفاعی بدن رو میکنه. یکی دیگه از اثرات خوب روزه شرعی ماه مبارک رمضان گرفتن، بعضی هستن بین 15 تا 16 سال تحقیق و پژوهش کردن و متخصص همین رشته، مثلا دکتر احمد مسعود، دکتر احمد مسعود ایمونولوژیست دانشگاه تهران، پاتوژن یا عوامل بیماریزا مثل انگل، مثل ویروس، مثل سرطان در جامعه زیاد شده و گاهی نسیم‌های سونامی سرطان در بعضی مناطق فرا رسیده. حالا این پاتوژن یا عوامل بیماریزا که سه تا نام بردم، کسی که روزه شرعی بگیره، چه روزه ماه مبارک رمضان، چه روزه قضا، چه روزه کفاره، چه روزهای مستحب شرعی، روزه شرعی گرفتن ضد سرطان، ضد انگل و ضد ویروسه، چون ویروس های مضر فراوانن، گوناگونن، بعضیاشو از بین میبره. یا مثلا فرض کنید سلول های مفید مثل سلول های ریزخار و یا آنتی بادی ها، آنتی بادی ها، اینها عوامل سرطانزا و میکروب های مضر و ویروس های مضر رو از بین میبرن. حالا روزه شرعی گرفتن باعث تقویت و تکثیر سلول های ریزخار و آنتی بادی ها می شود. یعنی این سربازای داخلی تا تقویت می کنی و تکثیر می کنی، هم از حیث کمیت هم از حیث کیفیت درصدشون رو بالا می بری. در طول سال در شرایط عادی مردم حواسشون نیست، بدخوری میکنن، پرخوری میکنن، پفتلخوری میکنن، مونده خوری میکنن، غذای مونده. حالا تو بحثای مصرف بیرویه، مثلا مصرف چربی ها، مصرف پروتئین ها، مصرف مواد قندی مخصوصا ساکاروز، اینم بالاخص ساکاروز های شیمیایی، درست شد مؤمنا؟ زیاد ضرر داره، ضررش زیاده. حالا یکی از ضررش چیه؟ جلو اکسیژن های رادیکالی خون رو میگیره. روزه شرعی گرفتن، از جمله روزه ماه مبارک رمضان گرفتن، پیشگیری و کمک میکنه به درمان رادیکال های آزاد خون. باز میشه به نفع شخص، به نفع دستگاه گردش خونش، به نفع این مایع سیالش. یعنی در آن واحد هم به نفع بدن شخصه، هم به نفع روانش. حالا توصیه های پزشکی در مصرف پروتئین، مثلا پروتئین های حیوانی، میگیم مقتضای سن تو در نظر بگیر، کودکی، نوجوانی، جوانی، میانسالی یا کهنسال. حالا به مقتضای سن و چرخه حیاتی انسان تی ای دنیا، به مقتضای سن چه نوع پروتئین حیوانی مصرف کنه؟ در جوانی تا میان سالگی بیشتر گوشت سفید ماهی، به شرط اینکه بعد از خوردن ماهی عسل و خرما بخوره، عسل یا خرما بخوره. مال مرغ گوشت سفید مرغ یا بوقلمون، ران مرغ یا ران بوقلمون بدون پوست. در میان سالگی تا کهن سالگی بیشتر پروتئین گیاهی بخوره، مخصوصا من سنن المرسلین از زیت، روغن زیتونه که روغن گیاهی مطلوبه. فشار اول پرسی سر، یه قاشق غذاخوری با نهار، یه قاشق غذاخوری با شام، یه قاشق غذاخوری مخلوط با سوپش تو افطار، یه قاشق غذاخوری مخلوط با سحریش در سحر. کسایی که چیان عمو جان؟ میان سال تا کهن سال بهترین پروتئین برای اونها پروتئین گیاهیه، بالاخص پروتئین گیاهی روغن زیتون خالص فشار اول پرسی زرد. اگر کسی نوجوان یا جوانه، در نوجوان و جوان بیشتر گوشت قرمز مصرف کنن، چون تو سن رشدن و رشد قدیشون تا پایان 25 سالگی و رشد عرضی استخونهاشون تا پایان 35 سالگی. پس در جوان و نوجوان بیشتر گوشت قرمز مصرف کنه. حالا تو گوشت قرمز ها بهترینش چیه؟ گوشت گوسفند، ران گوسفند، ذراع گوسفند که سردسته و سنت رسول الله، و بالاترین درصد ویتامین B12 تو گوشت قرمزه. رضا تو بحث پیشگیری و درمان کمخونی کشنده یا کمخونی بدخیم، که کمخونی فقر ویتامین B12 است، ویتامین B12 سرشار در گوشت قرمز، بهترینش هم وسط گفتم گوشت گوسفند، ران گوسفند و یا ذراع گوسفند. ذراع گوسفند بهتره وسط چی؟ چون کمترین درصد نمک سمی خون یا اوره خون رو داره، اسید اوریک خون این جوان بالا نمیره، به شرط اینکه کلیه های این جوان کمکار نباشد. پس تلخیص الکلام چی شد؟ توصیه های پزشکی در مصرف پروتئینه. میگیم در نوجوانی و جوانی بیشتر گوشت قرمز، گوشت گوسفند از دیدگاه روایات. در میان سالی بعد از 35 به بعد تا 50 یا تا 60 بیشتر گوشت سفید مثل ماهی که بعدش خرما یا بعدش عسل بخوریم، هفته ای دو بارم بیشتر نه، و گوشت سفید مرغ که ران مرغ بدون پوست یا ران بوقلمون بدون پوست، بخارپز یا خورشتی یا کبابی، ولی با شعله غیر مستقیم کباب بشه. در کهن سالگی چه 50 به بالا بگیرید چه 60 سال به بالا، حالا علی اختلاف الاقوال. حالا در کهن سالگی دیگه تا آخر عام بیشتر گوشته بیشتر پروتئین گیاهی باشه، پروتئین گیاهی باشه. یکیش زیتون خالصه که سفت سبز شفاف 7 تا 14 عدد، یا روغن زیتون خالص فشار اوله که 2 قاشق غذا خوریم، یکی با نهار یکی با شام، یکی با افطار یکی با سحر، کلا میشه 2 قاشق غذا خوری در 24 ساعت. یا این که فرض کنید که حالات افسردگی داره یا اومگا 3 کمه مثلا، یا مثلا پوکی استخوان گرفته رفته بیوسپی کرده تراکم سلولای استخوانیش کم شده، یا پوکی استخوان بیماری استئوپوروز داره و مانند اینا، زمینه درد در مفاصل یا خوردگی مفاصل بحث آرتروز و مانند اینا، حالا جلوی پیشرفت بیماری بگیری و تراکم سلولای استخوانیت بالا بری. اینجا چیکار می‌کنیم؟ میگیم شبها پنیر رو با گردو یا پنیر رو با سبزیجات سالم بخوره، دسر بود یا غذای کمکی تو ماه رمضان یا غیر ماه رمضان، چه اشکال داره؟ در سحر یا صبحا در ماه رمضان و غیر ماه رمضان پودر سنجد، پوست سنجد، گوشت سنجد، هسته سنجد رو هم آرد کرده، پودرش کرده، مخلوط پودر سنجد که از پوست و گوشت و هسته سنجده پودرش کرده، 1 قاشق غذاخوری با 1 لیوان شیرش مخلوط میکنه میخوره. خب معلوم شد عمو جان؟ 1 غذای کمکی و 1 ریزمغذی کامل، هم در پیشگیری هم در کمک به درمان استئوپوروز یا پوکی استخوان، آرتروز یا سایه دیگه مفصل، بسیار مفید. به جای قرص های شیمیایی کلسیوم دی یا ویتامین B1 یا کلسیوم قزروف آمریکایی، این مخلوط پودر سنجد با شیر از همه اونا قوی تره، آثار سوء هم نداره. اگر کسی کلیت هم داره به نوع کلیت زخمی یا IBS نوع 2 داره، یعنی روده مشکل انتهایی روده کوچیک داره و روده تحریک پذیر داره و اسهال دائمی که اسهال صفراوی داره، با سنجد برای همه اینا خوبه. فقط شیرش نباید سرد باشه و نباید پرچرب باشه. شیر گرم یا ولرم مخلوط با پودر سنجد. میتونه بعد غذاهاش پودره هسته انار و یا در روز وسط روز و عصرانه یا بین افطار تا سحر 2 تا میوه شابلوت هم بخوره. به کلی این کلیتش، چه زخمی چه غیر زخمی و IBS نوع 2 و اسهال صفراویش، چی میشه عمو جان؟ خوب میشه. اینم مال این. یک بار دیگه مسائل دیگر هست که فواید متعدد داره، چه در روزه گرفتن باشی چه در نماز خوندن باشی. مثل چی؟ مثل به کارگیری عطریات طبیعی خوشبوی غیر سمی، مثلا عطر گل محمدی طبیعی، عطر گل سرخ و آتشی طبیعی، عطر گل سنجد طبیعی، عطر یاس طبیعی. حالا اینها، این عطریات طبیعی چی استفاده کردن بسیار خوبه. یا در بعد از افطار تا سحر استفاده از عطر گل نرگس از باب احتیاط عملی، یا در کل سال استفاده از عطر گل نرگس بسیار خوبه. حالا فواید متعددی داره، مثلا پیشگیری و کمک به درمان جنون، اقسام جنون داریم تا 79. پیشگیری و کمک به درمان حس شامه ضعیف، چون یه سری از چیزها شامه انسان رو، حس شامه رو ضعیف میکنه. 1 گرد و خاک زیاد، قبار زیاد، پرز زیاد، دوم گرد و غبار سیمان، سیمان سیاه. سوم گرد و غبار سیمان سفید. چهارم گرد و غبار آهک. پنجم گرد و غبار خاک که گفتم. پنجم خاکگچ، یه چیزی که از بنایی استفاده میکنم با عنوان زیر ساخت. این یا مثلا تو شیمیایی ها مثل اتکلون های شیمیایی، مثل عطر های شیمیایی، یا مثل سفید کننده های شیمیایی، اینا حس شامل رو ضعیف میکنه، کم کم از بین میبره. لذا شخص اگر با این مواد کار میکنه باید ماسک بزنه، گاهی ماسک کاغذی هر دو ساعت عوض کنه، گاهی ماسک های دو جداره باید بزنه که واسه بیماری عفونی میزنن، این باید بزنه. خب معلوم شد عمو جان؟ حالا در حال روزه گرفتم، مثلا من امروز میخوام روزه مستحبی بگیرم مثلا، یا روزهای ماه مبارک رمضانه که روزهای واجبه، حالا سحر سحریم خوردم، مسواک خلال دندونم هم کردم، حالا میرم قرارگاه صدام دفع سموم هم میشه، دبلیو سی میره دفع سموم هم میشه، حالا میاد تجدید وضو میکنه، هنوز از اون صبح نگفتم، تجدید وضو میکنه قربت الله، حالا تو سجادش که نشسته مستحبه سرش شونه کنه، محاسنش شونه کنه، مستحبه به خودش هم عطر بزنه، مهیا بودن برای نماز مستحب، شونه کردن مستحب، عطر به خودت میزنی مستحب، به توان دو فایده داره، هم برای نمازت هر رکعت نمازت 70 برابر ثواب داره، هم برای روزت، هم برای خودت از حیث حافظه و تقویت حافظه و پیشگیری از نسیان، دمانس یعنی پیشگیری از فراموشی، دمانس یا زوال عقل، آلزایمر یا زوال عقل پیشرونده. لذا به این مضمون ما روایات داریم تو کتب شیعه از جمله کتاب صوم وسایل شیعه جلد 7، به این مضمون روایت هست، من صام و عطر لم یزل عقلو، این مضمون روایت. اصل روایت در وسایل شیعه چاپ اسلامیه تهران جلد 7 صفحه 67 حدیث 16 و حدیث 17 مراجعه کن. یعنی شخص روزدار با عطر طبیعی که به خودش میزنه در ابتدای آغاز روز هم ثواب نمازش بیشتر شد، هم روابط عمومیش بین مردم سالم تره، چون اخلاق حسنه میاره، خوش اخلاقی میاره، عطرای بوی خوش طبیعی استعمال کنی خوش اخلاقی میاره، روابط عمومی بین زن و بچه، بین فامیلت، همسایه، مجامع دیگه که میری مؤمنه چیه، روابط عمومی سالمیه، رفتارات مثبته، زود از کور در نمیری، عصبانی نمیشی، دست به یخه نمیشی، فحاش نمیشی، با کمترین هزینه بیشترین خوبیاره داره، هم پیشگیری از آینده میکنی، آینده نامطلوب، حافظت ضعیف بشه، دمانس بگیری، آلزایمر، بسیار حال آدم گرفته میشه، میگه بس چی این همه درس خوندم، اگه خدای نکرده آدم آلزایمر زوال عقل پیشرونده بگیره، سوادش از یه بچه کوچولویی که هنوز تو آمادگی مدرسه نمیره، سوادش از این کمتر، 70 سال 80 سال 90 سال این خونه رفته اومده، ببینید وسط میلان وایساده، یه کاغذ از جیبش در میاره، ببخشید حاجا این آدرس خونم رو گم کردم، شما میگی این خونت، نمیدونه این خونش حاجا، برداشت اطلاعات از حافظ موقتش فاتحه، اینه میگیم زوال عقل، عقل پیشرونده. حتی در روایات شیعه آمده اگر عطر طبیعی خوشبوی عادی خیلی تند و تیز نباشه، میگه حتی به این بالای لب بالا بزنی، به شارب بزنی، من سنن المرسلین، به سنت انبیا و مرسلین عمل کرد. اما عطرهای شیمیایی، عطرکلون‌های شیمیایی شامه رو ضعیف میکنه، یک سنت شیاطین الجن و الانس، این هیچ ربطی به سنت انبیاء و مرسلین نداره، چون هم حس شامل ضعیف میشه، هم آسم و تنگی نفس میاره، هم زمینه بیماری برونشیت یا التهاب حبابچه های هوایی ریت میشه، و هم گلوکوم و آبسی های چشم میاره و تاری دید میگیری. حالا از شما عقلا سوال میکنم، به سنت انبیاء و مرسلین عمل کنی بهتره یا به سنت جاهلیت المدرنیته؟ کدومش بهتره؟ وجدانن به سنت انبیاء و مرسلین عمل کنی، وجدانن بهتره، چون به نفع خودته، به نفع زن بچه‌ت هم هست، به نفع دیگران هم هست. حتی در روایات شیعه است که عطر طبیعی بر شارب، یعنی سیبیل بالای لب بالا بمالید، از سنت انبیاست، اما عطرهای شیمیایی و ادکلونهای شیمیایی شامه را ضعیف می کند، نظیر آهک، نظیر گچ، نظیر سیمان سیاه، نظیر سیمان سفید. اما عطر طبیعی، تقویت حس شامه، تقویت اعصاب، ایجاد خوش اخلاقی و مندگاری و استمرار خوش اخلاقی و تقویت حافظه و پیشگیری از نسیان و پیشگیری از دمانس و پیشگیری از آلزایمر میکنه. حالا یکی دیگه از کارهای بسیار مثبتی که هست، چه در روزهای ماه مبارک رمضان چه در غیر روزهای ماه مبارک رمضان در ایام سال، و او چیه؟ خواب قیلوله، خواب نیمروزه. چون خواب انسان در 24 ساعت 7 نوعه، 4 تاش مکروهه، 3 تاش جایزه به معنی الاعمه. 4 تای مکروه، یکی خواب زمان طلوع فجر صادق که اول نماز صبح، خواب اون وقت عمدن مکروه. دوم خواب بین الطلوعین، یعنی اول اذان شرعی صبح تا طلوع آفتاب، هر وقتش بخوابی ها مکروه، چون زمان تقسیم ارزاق تفضلا من الله تبارک و تعالی. علم جدید اینا رو هیچی نمیفهمه، ما که جلوی تحقیق و پژوهش نگرفتیم، تحقیق کن تا بفهم. سوم مؤمن ها از این خوابهای مکروه خواب وقت زواله، یعنی ظهر شرعی، آدم در ظهر شرعی بگیره بخوابه، این مکروه. چهارم خواب وقت مغرب شرعیه، حالا عل اختلاف بین المسلمین، که مغرب شرعی اقتیاب القرص، قرص خورشید مخفی بشه، یا ذهاب الحمرة المشرقیه، یا مطلق الذهاب در کل 180 درجه. تو بحث گنبد آسمانی به اصطلاح تخصصی علم نجوم، حالا این هم دیگه، حالا هر کسی از شیعه و اهل تسنن ببینه فتوای مفتی چیه، یا خود مفتی نظر استنباطیش و اجتهادیش چیه، طبق نظر خودش عمل. اما در کتب شیعه برای قول اول که اغتیاب قرص باشه 70 تا روایت داره، برای ذهاب حمره مشرقیه 40 تا روایت داره، برای مطلق الذهاب 1 روایت داریم صحیح السند. حالا هر کسی فتواش هر چی هست یا مقلد هر مرجع بزرگواری هست، حرفامو گم نکن. حالا در مغرب شرعی اگر کسی بخوابه، این خواب هم مکروه. پس خوابها تو 24 ساعت 7 نوعه، 4 تاش مکروهه، وقت فجر صادق، بین الطلوعین، وقت زوال، وقت مغرب شرعی. 3 نوع خواب هست تو 24 ساعت جایزه، جواز به معنی العام. مثلا خواب در شب، خواب در شب چیه؟ جایزه، مباحون، دوست داری بخواب، دوست داری نخواب. خواب نیمروز، مثلا 1 ساعت، 1.5 ساعت مونده به ظهر شرعی، حالا شما 0.5 ساعت، 1 ساعت بخوابی، قبل از زوال، قبل از ظهر شرعی از خواب پاشی، این خواب نیمروز که قیلوله با قاف، این مستحبه. مستحب. خواب بعد از نهار، یعنی اول ظهر شرعی، نماز ظهر عصرت بخونی، تعقیبات مختصری بخونی، بعد نهار بخوری در غیر ماه رمضان. حالا اینجا بعد از نهار یکم قدم بزنی، یک دبلیو سی مستراح بری، تجدید وضو کنی، بعد بیای سر جات دراز بکشی بخوابی. خواب بعد از نهار با این توضیحی که دادم، راحتون للبدنه خواب بعد از نهار با این توضیحی که دادم مستحب مؤکده. در ماه مبارک رمضان که نهار حذف شده از جیره غذایی به حکم شرعی، که شارع مقدس هم خبیره هم علیمه هم حکیم، خیر دنیا و آخرت من و شما رو میخواد، این خواب چجوریه؟ اول ظهر شرعی، نماز ظهر عصرت خوندی، نماز ظهر خوندی، تعقیبات خوندی، باز نماز عصر خوندی، تعقیبات خوندی، بعدم یک کم قرآن میخونی، مثلا یک جزء قرآن میخونی، حالا بعد میخوابی، راحتون للبدن. خب معلوم شد آقا؟ لذا در کتاب مواعظ العددیه 7 نوع خواب اومده، من یک کم براتون توضیح دادم. یکی از آثار مثبت روزه شرعی گرفتن چیه؟ تنظیم زمان غذا خوردن. 2 تنظیم خواب و استراحت مفید و بجا. لذا دارم خدمتتون میگم دیگه، ماشاءالله همه اول وقت نماز صبح میخونن، بسیار عالیه، هیچ وقت سال اینطور نیست، گرفتین همجا؟ همه مؤمنا قشنگ سحری میخورن، بسیار کار خوب، تمام اعضای خانواده میخورن، حتی اونی که روزه نمیگیره خود مدرسه بره، اینا با پدر مادر پا میشه سحریش میخوره، صبح میره مدرسه. اما اکثر سال مردم گاهی صبحونه میخورن گاهی نمیخورن، گاهی 6 میخوره گاهی 5 میخوره گاهی 8 میخوره گاهی 9 میخوره گاهی اصلا نمیخوره تا ظهر، همش قاطی پاتیه، لذا مریضیاشون بیشتره. اما تو ماه مبارک رمضان درصد مریضیا بسیار میاد پایین، درصد آسیب های شخصی و اجتماعی بسیار میاد پایین، درصد نقص عضو اینا بسیار میاد پایین، درصد جرم و جنایت بسیار میاد پایین. حالا مباحث ما تو بحث بیماری هست، درصد بیماری های غیر دردناک که امراضه و درصد بیماری های دردناک که اسقامه، تو ماه مبارک رمضان درصدش میاد پایین به برکت این ماه مبارک رمضان. خب این خواب قیلوله، خواب نیمروزی مستحبه در روز ماه مبارک رمضان تأکید شده. کجا میگی تأکید شده خواب قیلوله؟ وسائل شیعه جلد 7 صفحه 98 باب 2، وسائل شیعه جلد 6 صفحه 501 حدیث 2 از باب به شماره مسلسل 8545. تلخیص الکلام، تلخیص الکلام تو بحثای خورد و خوراکی، از وسائل شیعه جلد 7 صفحه 112 باب 10، آغاز افطار نمودن با چه خوراکی و آشامیدنی باشد؟ 1 رطب خرمای تازه، کرم قهوه‌ای باز شیرین رسیده، تمر خرمای خشک مرغوب ارگانیک. بخش معذرت می‌خوام، دست درد نکنه، خدا شما رو با عافیت و امنیت بده. یکی رطب خرمای تازه رسیده، کرم قهوه‌ای باز شیرین ولی درصد قندش کمه. دوم تمر یا خرمای خشک مرغوب رسیده شیرین قهوه‌ای پررنگ یا سیاه پررنگ یا خشک تازه مرغوب ارگانیک. سوم ماء البارد، آب سرد عادی. اینا همه روایات ها. چهارم ماء الفاتر، آب جوشیده نیمگرم ولرم در شرایط عادی 5 دقیقه بجوشه، در شرایط اضطراری 20 دقیقه بجوشه. مثل زلزله اومده، طوفان اومده، سیل اومده، بمباران شده، اونجا باید آب در ظرف دربسته 20 دقیقه بجوشه، بعد بذاری کنار. ولرم که شد، بخاراش رفت، ولرم شد، حالا از این یک لیوان مثلا می نوشی مصن لا عبن، بعد دوباره در ظرف ببن، در شرایط اضطراری در ظرف ببن، چون تکثیر وبا در آب بسیار سریه. یا بیماری های خاص دیگر مثل طاعون، تیفوس و مانند اینا، پس در شرایط اضطراری ها باید آب 20 دقیقه بجوشه تو ظرف دربسته، بعد کنار گذاشتی، بخارش رفت، ولرم شد، حالا یه لیوان ازش برمیداری، زود درش میبندی. از این لیوانایی هست که درش هم بسته میشه و نی داره، نی شیشه ای. حالا اینجا مصن لا عبن به صورت میکیدنی میخوری. پنجم حلو خرمایی. گفتیم رسول الله نوش جان میکردن و همون ترتیبی که عربای عراق درست میکنن، شیرینیش از خرماست. تصور فرمودی قند و شکر و پودر شاخ نبات و نمیدونم پودر قند و خاک قند نداره. شیشم شیر تازه گاو دوشیده شده، اگر پستون گاو زخمی نباشه، بیماری خاصی هم حیوان نداشته باشه، مثل جنون گاوی، مثل بیماری تب برفکی اینا نداشته باشه، اگر هیچ بیماری نباشه و پستان گاو هم زخمی نباشه، حالا شیر تازه جوشیدهی که هنو گرمه ها، خوردنش تقویت حافظه میاره. اما اگر یکم گذشته یا بعضی مسائل خاص بود، کاملا باید قرنطینه و پاستوریزه و استریلیزه باشه کاملا، تا دچار تب مالت یا جنون گاوی یا تب برفکی و مانند اینها نشی. لذا شیر گاو رو باید جوشاند 5 دقیقه یا با شعله ملایم روی شعله پخش کن تا 10 الی 20 دقیقه، فرق میکنه شرایط. بعدم با این کفگیر استیلی یا قاشق استیلی این شیرت هم بزن، چون بعضی میکروب ها و باکتری های مضر در اثر گرم شدن سبک میشه، میاد تو کف شیر و زنده میمونه ها. نه، شما اینم هم بزن هر یه مدتی تا اونا از بین برن، باکتری های مضر، میکروب های مضر، اینا از بین برن. حالا شیر تازه گاو جوشانده شده با این توضیحی که دادم، حالا بعد شعله رو خاموش میکنیم، ولرم که شد یک لیوان شیر میخوریم یا مخلوط با عسل میخوریم، یا خیلی بنیه ضعیفه، کم خون هم هستی، فشارت هم افت داره، قند خونت هم پایینه، همه چی با هم دیگه، از زور به اونور همیشه گیجگیجی هک میزنی، چشما سیاهی میره، خونه دور سرید میچرخه، اینجا یادتون باشه در سحری قبل از این که سحری بخوری یه لیوان شیر عسل بخور، بعد از سحریت 7 خرما بخور، در افطارت آغاز افطارت رو یک لیوان آبجوش ولرم با 7 خرما بخور، بعدش هم یک لیوان شیر عسل بخور، قبراق، همه اونا با هم خوب میشه. یعنی قند خون بسیار پایینه، فشار خون بسیار پایینه، ضعف عمومی شدیده، سرگیجه، دواری سر، سیاه رفتن چشمه، کمخونی فقر آهنت، ضعف عصبی، زود از کوره در رفتنت، بی حوصلگی، همه اینا مؤمنا با هم خوب میشه، دارو نمیخوای. یکی دیگه از چیزهایی که تو روایات شیعه اومده، کشمش انگور سیاه یا مویز با آب و آبجوش بخوری، اینم تو بعضی روایات شیعه اومده که افطارت بخوای شروع کنی. همچنین خرمای سیاه، خرمای سیاه رسیده شیرین ساکاروزش بیشتره، چون خرما سه نوع قند داره، فرکتوز، قندش خیلی کم، ساکاروز گلوکوز، قند خرما ساکاروز و گلوکوزش بیشتره ولی فروکتوزش کمه. حالا خرمای رسیده قهوه‌ای پررنگ یا سیاه رنگ شفاف، این ساکاروزش و گلوکوزش زیاده. حالا کسی که قند خونش خیلی پایینه یا بیماری هیپرتمی داره از این خرما بخوره با آب جوش بدن و آبش اول افطار یا بعد از سحریش، که در روز دوچاره ضعف عمومی شدید، افت فشار خون و همچنین تشنج ناشی از افت قند خون شدید، یعنی قند خونش زیر 70 نیاد. در میان سالان کهن سالان زیر 90 نیاد، در جوانان و نوجوانان زیر 70 نیاد. پس 7 عدد خرمای رسیده شیرین اول افطار میخوره با یه لیوان آب جوش و ولرم، یا با آب سرد عادیش، یا با یک لیوان شیرش مثلا، ولی بعد از سحریش 7 خرما میخوره. حاج آقا بله، ببخشید لفظام گاهی بد میشه، ببخشید این بحث روزه من گاهی لفظام بد میشه. اگر کسی بگه حاج آقا همه اینایی که گفتی به اضافه این که مثلا من مسحورم، مسحور یعنی سحر زده شدم، چندین ساله دانشکده های تعلیم و تعلم سحر تو عربستان زدن، سالهای قبل کشورهای دیگه بود، آنها نمیخوام اسم ببرم، از طریق سحر حرکات ایزایی نامرئی دارن افراد رو مسحور میکنن. حالا تو روایات شیعه تو بحث خورد و خوراک ضد سحر چند چیز شمارده؟ یک الهندبا، یعنی برگهای کاسنی، خیلی فواید داره، یکیش ضد سحر. دوم التفاح، سیب رسیده شیرین ارگانیک، خیلی فواید داره، یکیش چیه؟ ضد سحره. حالا چی کار میکنی؟ این سیب رسیده شیرین رو بعد هر غذا بخور، این برگ کاسنی تو بذار شب قبل خواب یا به همراه شام یا به همراه افطاری، این 7 برگ کاسنی تو بخور، که تو روایات شیعه بعضی ها 6 برگ بعضی ها 7 برگ آورده، نه کمتر نه بیشتر. مستدرک سفینة البحار علامه نمازی جلد 9 و 10 نگاه کن، باب هندبه رو با این مجرد هندبه، بعد واژه الهندبا او یعنی کاسنی وسطون توضیح داده. یکی دیگه از چیزهایی که ضد سحره و فواید مختلف داره چیه؟ یک نوع خرمای خاصه بهش میگن عجوه با عین جیم واو تا دو نقطه، عجوه، خیلی فواید داره. یکی از فوایدش چیه؟ ضد سم و ضد سحره. خب میتونی این عجوه رو با آبجوش ولرمت یا با شیرت اول افطار و بعد از سحری 7 بخوری، هنوز از اون صبح نشد، در غیر ماه رمضان بعد هر غذات 7 بخوری، بعد از نهار بعد از شام، صبحت میتونی اون یه لیوان شیرت رو با 7 عجوه بخوری. پس ضد سما و ضد سحرا 3 خوراکی وستون گفتم، یکیش به ماه رمضان هم میخورد بحث عجوه که یک نوع خرمای خاصه. گاهی بحث ذکر درمانیه و پیشگیری از مسحور شدن و پیشگیری از اصابت العین میشه یا نه؟ بله که عموجون، چه تو ماه رمضان چه غیر ماه رمضان. مثل چی؟ اگر کسی دوست دارد از وقتی که از منزل بیرون میاد تا وقتی که به منزل برمیگرده از اصابت العین چش نظر هر بیننده‌ای در امان باشه، تو روایات فرموده معوذتین بخوانید، حلیت المتقین علامه مجلسی و کتابای دیگه، معوذتین، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. این دو تا سوره های آخر قرآن رو بخون. دوم، اگر کسی دوست دارد عزتش پایدار بشه و مخدوش نشه و عزتش مستمر باشه و ایمانش حفظ بشه، وقتی که از منزل اومد بیرون آیت الکرسی بخونه. آیت الکرسی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، تا آخر آیت الکرسی بخونه. حالا اگر یک بار آیت الکرسی بخونه، دسته ای از ملائکه، دو بار دو دسته از ملائکه، سه بار اگر آیت الکرسی بخونه، خدای متعال به ملائکش میگه برین رد کارتون، خودم از بنده ام محافظت میکنم. یعنی محافظ شخصیت میشه خدا. پس سه مرتبه آیت الکرسی بخون تا برسی به محل کارت. چه اشکال دارم؟ چرا برید تو خیالات و تو سوء ظن به این و آن؟ یک ذکر درمانی خاص دیگه هم هست. اگر کسی بعد از نماز شب، نماز شب 4 دو رکعت یعنی صلات اللیل، 4 دو رکعت به نیت نماز شب، 1 دو رکعتی به نیت نماز شفع، 1 رکعت به نیت نماز وتر. حالا در کتاب مصباح کفعمی از علمای قدیم، کتاب مصباح کفعمی روایت آورده، اگر کسی بعد از نماز وترش که تموم شد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، الله اکبر الله اکبر الله اکبر، این مستحبم انجام داد که 3 تا تکبیره. حالا آیه هفتم از سوره استغفر الله ربی اطوله اشتباه شد، آیه 35 از سوره قصص، آیه 35 از سوره قصص رو 7 بار بخواند. اول آیه قاله داره، قالش نگه، از بعدش سنشد و عضدک تا آخر سنشد و عضدک، از اینجا تا آخر آیه 7 مرتبه بخونه. خب من تو ذهنتون چی گفتم؟ این قاله اول آیه رو نمیخواد بخون، از سنشد و عضدک، از اینجا مؤمنا 7 مرتبه این آیه رو بخون. تو روایت با سندهای متعدد میگه از این سحر تا سحر دیگر از سحر هر ساحری در امانی. امتحانش مجانی، من خودم میخونم، خواستم یادگاری بهتون بگم. تمام این چیزایی که گفتم خودم انجام میدم، خواستم زکات علممو به شما بگم. پس روایات شیعه هم خوراک درمانی داده، هم میوه درمانی داده، هم خضرویات درمانی، سبزیجات درمانی داده، درست شد مؤمنا؟ و هم ذکر درمانی داده. حالا ذکر درمانیه در قالب قرآن درمانی استتون گفتم، مثل معوذتین، مثل آیت الکرسی، مثل این آیه چی عمو جون؟ این آیه 35 سوره قصص. علم جدید اینا رو هیچی نمیفهمه، طب سنتی، طب مکمل، آلترناتیو هم هیچی نمیفهمه. ناراحت نشین، ما که جلوی تحقیقات و پژوهش نگرفتیم، برین تحقیقات و پژوهش کنید تا کم کمک بفهمین. قربون امام زمان مظلوم برم، تا ظهور حضرت 2 درجه از علم مکشوف میشه، 25 درجه دیگه شو حضرت برای مردم بیان میکنه. این همه هارتون پارتون دارن داخل و خارج کشور و غرب و شهر، این تا ظهور مولا صاحب زمان تازه 2 درجه از علم قابل عرض همه درس خونده و همه متخصصین محققین. 25 درجه دیگه علم رو حضرت برای مردم بیان میکنه. همچنین تو روایات شیعه، این دیگه اجبر زیاد توضیح دادم، گفتم یکی از خواصش اینه که ضد سم و ضد سحره. گفتیم تو ماه رمضان خرما بخور، اگه کسی مسحور بود یا مسموم به سم خاصی بود میتونه از عجوه استفاده کنه. یکی دیگه از چیزهایی که در افطار میشه استفاده کرد و مفید تو روایاتم اومده، شکر طبیعی گیاهیه. چه سکر الاصفر التبرزد، که شکر زرد خوزستانه بدون اسانس‌های شیمیایی. چه سکر الاحمر که شکر سرخ مازندرانه، هر دوش هم از نیشکره. نیشکرها دو نوعه، بعضی نیشکرها شکر طبیعیش زرده، بعضی نیشکرها شکر طبیعیش مایل به قرمز رنگه، قرمز روشن. حالا از سکر طبیعی، از شکر طبیعی هم میتونی استفاده کنی بهترینه. این شکرهای شیمیایی، قندهای شیمیایی بنداز دور، خیلی عوارض سوء داره. پس شکر طبیعی گیاهی، هر دو نوع شکر هم از نیشکر تهیه میشه. یکی دیگه از چیزهایی که بسیار مهمه، از باب ریز مقضی قوی یا یک غذای کامل، بحث سویقه. سویق الحنطه، سویق الشعیر، و یکی هم چی؟ اکل الحریسه، حلیم گندم گوشته، به عنوان غذای اصلی یا یک ریز مقضی کامل که شما رو از بقیه خوردن افطاری های سنگین بی نیاز میکن. پس حلیم گندم گوشت به شرطی که با سبوس باشه و گوشتش پرچرب نباشه، مونده هم نباشه، گوشت گاو و گوساله هم نباشه، گوشت گوسفند باشه. و اون سویقه، سویق الحنطه، سویق گندم باشه، گندم با سبوس، یا سویق الشعیر، سویق جو با سبوسش. حالا این رو بخار پس کنی، آب پس کنی، آبش کم باشه، کم نمک یا کم شیرینی باشه، این مطلوبه. خب معلوم شد عمو جان؟ حالا انشالله بقیه مباحثا و تکمیل مباحثه صیام انشالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.